بیننده گان ارجمند رادیوی آزادی امروز جمعه 26 سپتامبر است و شما را هلو برای دیدن برنامه خبری تحلیل اخبار آزادی دعوت میکنیم. در 15 دقیقه دیگر درباره مهمترین تحولات روز در تاجیکستان و جهان خبر خواهیم داد. سرخط موضوع این نشر از این قرار است. در دوشنبه رانندگان تاکسی در یک جلسه با شرکت جوره گفتند طلبات پرداخت هر روزه 100 سومانی برای کار عادلانه نیست.
کسی خواسته سه اومده سه در بالا همین تاکسی هم پول مونده سه هم فویز مونده سه. ما نمیدونیم که عرض داد مونه در کجا بکنیم.
لیمیت اعلان نشده مقامات تاجیک میگویند شبکه برق را بعضی میستان آماده میکنند، ولی ساکنان باور دارند که در تاجیکستان به طور غیر رسمی محدودیت برق جاری شده است.
خیلی مینه یا اوای او خوتا یا مینه حموم در او جوش در کور سوی به سوی نمیشه.
سه سال بعد قرار حکومت مقامات تاجیکستان اکنون بخشی کلان جنگل ها را از خواجگی های دهقانی باز پس میگیرند.
همو خواجگی های دهقانی را ما اعتراف میکنیم که حکومت جمهوری توشان را قرار داده گیرد.
در دوشنبه امروز گروهی از رانندگان تاکسی های شرکت های خصوصی نارضایتی خود را از پرداخت های حتمی 100 سومانی بیان کردند. صبح امروز باید مراسم شناسایی با زمیمه نوی کاری برنامه جوره تاکسی برگزار می شد و با کاری آن راننده های تاکسی دعوت شدند، ولی جلسه با اعتراض زید ستانیدن پول حتمی 100 سومانی تبدیل شد و واکنش های زیاد انتقادی رانندگان را به بار آورد. مسئولان تلاش کردند که فضا را آرام کرده با رانندگان مکالمه نمایند. چرا چنین مشکل پیش آمد و دلیل رانندگان و شرکت های تاکسی چی است؟ علی شیرزریفی و زرنگزی نوروشو موضوع را پیگیری کردند.
این رانندگان تاکسی با دریافت یک پیام درباره برگزاری مجلس با حضور نمایندگان برنامه جوره به اینجا آمدند. شماره به داخل تالار را یافته باقی مانده بیرون در ماندند. مسئولان شرکت های تاکسیرانی و نمایندگان برنامه جوره گفتند که هدف تنها فهمانیدن طرز استفاده این زمینه است و در روزهای دیگر نیز چنین مجلس ها برگزار می شود. آنها به خبرنگاران رادیو آزادی اجازه ندادند وارد نشست شوند. اکثری رانندگان گفتند در این جلسه آنها از چند مشکل خود صدا بلند کردند، از جمله از تصمیم طلب 25% از درآمد آنها. این راننده با دلیل مشکل پیش نیامدن در کارش نخواست نام و چهره اش نشان داده شود.
درباره هم برنامه هم درون داخلی هم شرکت یو گپ زدن، بعد پیلوس گفتن که انا باید ما فویز مونیم، دونیم فویز باید ما مونیم 25% باید ما نه ای سر 10 سم دستامانو 50 درم باید بگیرن، باید همین خیلی گپ گپای در هم گپ شرکت.
با گفته او در صورت طلب پول الوهگی مجبور است کارو بس کند و به صف بیکاران بپیوندد. اعتراض دیگری رانندگان در این جلسه از نقض کدکس مهنت تاجیکستان بوده است. میگویند شرکت های تاکسیرانی ماه همگی یک روز به آنها حق استراحت میدهند. شرکت از رانندگان نوابسته از کار کردن یا نکردن هر روز 100 سومانی طلب میکنند.
بعد ما درباره 100 سوم سوالش دادیم، گفتیم خیلی نمی 100 سومش برای چیه؟ 100 سوم با ما تعلق نداره میگه. این 100 سوم با ما تعلق، با ما گفتیم با کی تعلق داره؟ افتباز آدم میگم، افتباز هم میگه با ما تعلق نداره. شما را میگم، شما میگین با ما تعلق نداره. کسی خواسته سه اومده سه در بالا همین تاکسی هم پول مونده سه هم فویز مونده سه. ما نمیدونیم که عرض داد مونا در کجا بکنیم.
رانندگان میگویند اگر روزی از ضرورت به کار نبرایند هم از حساب خود به شرکت پول میسپارند. نمایندگان شرکت ها بارها تاکید کردند که در حالت های ضروری راننده میتواند با پیشنهاد عریضه استراحت گرفته از پرداخت پول آزاد شود، چیزی که به قول رانندگان در عمل اجرا نمی شود.
اگر ادیخ میتم دروغ های ما شرکت رفتم در همون شرکت این همی ای کاغذ دیامت بچم باید همی را بردم، گفتم این هم من روخت دارم، مقصد من را سه روزه جواب بتین که من این همی انالیزوی بچم های تو حتی دارو تو همجه را نویستگیم، من همی دارو را باید من برم در دختر در لیلنوبوت نشان بتم. گفت که انا مایل بار نشون ته بیا با هم 300 میلیون تا بسپور ودیخ ما نداریم، این خیلی گاب نیست. ما با راحت رفتم با کاغذی تو حاضر ما می دوروی امیرا بخت و قسم خریدگی نیستم، زورم نمیرسه.
ماه ایون امسال شهرداری دوشنبه تنها با 4 شرکت مسافربری اجازه تاکسیرانی در حدود پایتخت را داد. اینها شرکت های اکو تاکسی، اولوچا افتو، کوویون و صفو تاکسی هستند، ولی نام مالکانشان معلوم نیست. در نظر است برنامه جورت تدریجاً در همه تاکسی‌های دوشنبه راه‌اندازی گردد. حالا تنها بخشی از تاکسی‌ها آن را دارند.
محدودیت برق در تاجیکستان هست یا نیست؟ سوال است که رسماً جواب یکسان ندارد. مسئولین شبکه‌های برق جاری شدن محدودیت در تامین برق را در منطقه‌های کشور رد می‌کنند و می‌گویند که اگر در کدام دهه یا ناحیه چند ساعت برق نبود، پس کارهای تعمیر جریان دارد. ولی در اصل با اطلاع منبع‌های رادیوی آزادی در مقامات و هم با شهادت ساکنان، در بعضی منطقه‌ها اینک 6 روز است محدودیت شدید تامین برق شروع شده است. همکارانم ارشاد سلیمانی و شهلا عبدالله وضع ساکنان منطقه‌های مختلف تاجیکستان را در یک گزارش خلاصه می‌کنند.
از کولاب، از دنگره، از رودکی، از وحدت، از مسچاه، 3-4 روز از شکایت ساکنان از سر تا سر تاجیکستان در مورد قطع ریجوی ولی بی آگاهی برق شبکه های اجتماعی را فرا گرفته است. مردم می گویند روزانه ساعت 8 تا 17 و شبانه از 21 تا 5 صبح برق قطع می شود، اما دلیلش را نمی دانند.
نه نفهمیدیم می چه مکتم خواهی اگم جاز ریمون رفت سین امسال راهو را ریمون کدستیان که توزگی دارن، مکتم اگم سالبا سوز دارن، اگم کار کدستیان خموش نکشته باشه.
ساکنان میگویند بی برقی روزگار به این هم مشکل آنها را مشکل تر کرده است.
سوید اخه همه چی در کور اینه، یا توریکی نمی بینی پیشتا، ولی خیلی بینه یا اوای او قطع یا حموم دا او جوش در کور سوید به سوید نمی شوه. کوری مو
سوید قطعه؟
ها اوی مو سوید قطعه، سوید که مور اوی مو قوق می شوه، اومد اومون می آید.
مخاطبانی رادیو آزادی با ارسال نوار و دلیل ها خواستار دانستن سبب عوض شدند. مقامات جاری شدنی باریجه دادنی برق را نمی پذیرند. دوست مراد طاهرف سرتنظیمگری شبکه های انتقال برق تاجیکستان می گوید آنها تا 1 اکتبر نظام تقسیمات برقی کشور را به دوره تیره ماه زمستان آماده می کنند.
نه نه نمی ده اکتبر سپوری شدید همین سطح برقی زیرش دو ترانسفرماتور جنراتور در نورک در تمام همین چیزا آماده باشند برای دوره تیره ماه زمستان.
باشندگان شهر و نواحی منطقه کلاب با ارسال نوارها ادعا می کنند که شروع از 22 سپتامبر در یک شبانه روز همگی 7 ساعت برق دارند.
نسیت عموما نیست. نویه دنگاره دهه سبستان. ای ساعت 4 میتن 8 میکشن. بگه ساعت 6 میتن 9 میکشن.
باشندگان پایتخت نیز در برابری مناطق دیگر از بی‌برقی ها شکایت دارند. یک مسئولی بلندپایه شبکه های تقسیمات برق تاجیکستان که نخواست از او نام بریم برادی آزادی تصدیق کرد که شروع از 23 سپتامبر رسما دستور جاری کردن لیمیت برق را گرفتند و احتمال 1 اکتبر برای اهالی اعلان شود، اما نهادهای مسئول برق در تاجیکستان وضع را برای مردم رسما شرح نمی‌دهند. سال هاست در تاجیکستان با آغاز فصل تیره ماه ریجه نقشوی دادن برق جاری می شود که مقامات آن را به کم شدن حجم آب در آبانبار نیروگاه نارک ربط می دهند. بجز پایتخت، شهرها و مرکز ولایت ها ساکنان مناطق دیگر کشور عمدتاً در یک شبانه روز 7-8 ساعت برق دارند. این محدودیت از آخر ماه سپتامبر تا نیمه های ماه اپریل ادامه می کنند. طلبات سالانه تاجیکستان به برق در مجموع 19 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق است، هرچند بنا به آمار رسمی در نیمه اولی سال 2025 الکی 11.8 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید شده است. اما ظاهرا مردم تاجیکستان در 2-3 سال اخیر چنین احوال خواهند داشت، زیرا امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دیکبر سال 2004 در پیامی به پارلمان گفت تا ماه می سال 2027 نارسایی نیروی برق در کشور پورا برطرف و تاجیکستان به استقلال کامل انرژتیکی نائل می گردد. هرچند از این پیشتر نیز این گونه وعده ها شده بود.
در یک زندان کنار تهران بعد 10 روز بیماری سمیه رشیدی یک فعال سیاسی ایران درگذشت. خبرگزاری میزان که به نظام دادگستری ایران ربط دارد روز 25 سپتامبر دیروز یعنی ادعا کرد که رشیدی 42 ساله بیماری سر یعنی اپیلپسی داشته، دچار تشنج بود و مدام درد سر داشت و روز 15 سپتامبر از پا افتاد. در خبری رسمی آمده است که او را نخست طبیبان بیمارستان زندان قرچک و بعد این در بیمارستان شهر ورامین مولجه کردن. ولی اوجانسی فعالان حامی حقوق انسان که در ایالات متحده امریکا واقع است، به نقل از طبیبان گفتند که در اصل سببی بد شدن وضع سلامتی رشیدی در آن بود که به او سری وقت یاری طبی رسانیدن نشد. گروه هنگام فعالان حقوق انسان واقع در نروژ نوشت که طبیبان زندان به جای رسانیدن یاری مناسب طبی به او دارو و درمان آرام بخش می دادند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
3 سال بعد قبول برنامه درباره وسیع کردن جنگلزارها و به خواجگی های دهخانی دادن صدها گکتر زمین، حالا دوباره بیش از آنها را به منفعت دولت برمیگرداند. چون این کار با سپارش مقامات بلندپایه و تحت نظارت ساختارهای حفظ قانون جریان دارد. جزئیات قرار نو را همکارم محمودجان رحمت‌زاده گزارش می‌دهد.
حکومت تاجیکستان دستور داده است که خواجگی های دهخانی صدها گکتر زمین را به جنگل برگردانند. این زمین ها را سالها قبل برای تشکیل خواجگی دهقانی به مردم داده بودند.
وزیر هم سپرش پریزیدنت است، سپرش حکومت جمهوری، پرکراتور جنرالی هم خط سرکار گرفته است برای برگرداندن همه خواجگی دهقانی که در حدود خواجگی جنگل هستند.
با گفته مقامات برای تشکیل خواجگی دهقانی در حدود جنگل قرار حکومت جمهوری لازم است. جنگلبان ها میگویند تنها آن خواجگی هایی که در زمین های جنگل کشت و کار را دوام میدهند قرار حکومت را در دست دارند.
قانون قطعی، اما خواجگی دهقانی را اعتراف میکنیم که حکومت جمهوری توشان را قرار داده گیرد. قرار داده داشته باشه در حیات خواجگی دهقانی در حیات جنگل است.
جنگلبان های منطقه کلوب در اختیارشان 324 هزار گکتر زمین دارند. از این مقدار 38066 گکترش به ساکنان موقتاً داده شده است. معلوم نیست که چه قدر از این زمین ها باید به اداره جنگل برگردانیده شود. تو این مقدار سیتون کل قرار 16 خواجگی دهقانی را بیکار و زمین ها را به جنگل برگردانیده است.
خواجگی جنگل خوالین 4 عدد 320 گکتر برگردانده. داشجان 2 عدد 1497 گکتر گردوندن برگردوندن با خواجگی جنگل گردوندن. بالجون 2 عدد 200 گکتر، فرخور 8 عدد 1593 گکتر، جمع 3610 گکتر برگردوندن با خواجگی جنگل وایشون کردن.
سال 2022 حکومت برای وسیع کردن جنگل برنامه مخصوص قبول کرد. بر پایه این برنامه تا سال 2040 باید در جنگل های تاجیکستان 2 میلیارد درخت شنونیده شود. از این 860 میلیون درخت به ولایت ختلان رست می آید. موافق این برنامه همچنین تا 30% چراگاه ها در جنگل کم کرده می شوند.
یک ورزشگر برزیلیایی با سکیت سواریش اسمش را در کتاب رکوردهای گینس جای داد. ساندرو دیاز سواری پوره تخته روی چرخ روز پنجشنبه اولین کسی در سیاره شد که توانست بلندی برابر با عمارت 22 آشیانه را در شهر پورتو الگری فتح کند. ساندرو دیاز که خرسندیش را پنهان نمی‌دارد گفت بعد تجربه 13 ساله از بلندی بینوی ردبول به زمین پریدم، این برای من یک تجربه دیوانوار خوب بود گفته است. برابر با رکورد پریدن از عمارت بلندترین او سوار اسکیت بورد سرعت بهترین در جهان را هم به نمایش گذاشت. سرعت ساندرو دیاز 65 کیلومتر در ساعت را تشکیل داده است. دیاز 50 سال دارد و میگوید باور نداشت که در این سن میتواند به چنین یک موفقیت دست یابد. در همین جا این نشری برنامه اخبار آزادی به اتمام میرسد. سپاس که تا این لحظه ها با ما بودید. برای خبرهای بیشتر لطفاً سری بزنید به سامانه آزادی.org. اینچنین از صحیفه های ما در شبکه های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و فیسبوک استفاده کنید. اگر خود شما هم شاهد کدام خبر یا حادثه بودید، لطفاً با رادیو آزادی در میان گذارید. سپاس و خداحافظ. رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در ایالات متحده آمریکا علیه سابق رئیس بیوروی فدرالی تفتیشات جیم کامی از روی دو ماده جنایی عیب اعلان شده است. او را در دادن معلومات دروغین در کنگرس و مانع شدن به تطبیق عدالت گمانبر می‌دانند. پرزیدنت دونالد ترامپ چندین بار دعوت کرده بود که کامی را به جوابگری کشند. کامی اولین رئیس سابق بیوروی فدرالی تفتیشات است که او را در صادر کردن جنایت گمانبر می کنند. او در برابر دیگر پرونده ها از جمله تحقیق رابطه های احتمالی تیم ترامپ و روسیه را هم نظارت می کرد. اتهام ضد او به برآمد او در سال 2020 در سنت رب دارد که درباره دخالت احتمالی روسیه به انتخابات سال 2016 آمریکا بحث می کرد. آن زمان کامی گفت به هیچ کسی سپارش نداده بود که معلومات درباره تفتیشات را همچون منبع بینام به مطبوعات بدهند، ولی بعد این چند دلیل پیدا شد که میگوید معلومات به مطبوعات با رضایت خود کامی راه یافته بود. کامی سال 2017 بعد سری کار آمدن ترامپ در کاخ سفید از وظیفه محروم شد و بعد این هر دو با همدیگر در حال اختلاف آشکار قرار داشتند. با کامی در صورت گناهگار اعلان شدنی او تا 5 سال زندان تهدید میکند. خودی کامی که در گذشته خود را یک قربانی تعقیب های سیاسی نامیده است گفته است که به عدالت سعودی باور ندارد. در یک زندان کنار تهران بعد 10 روز بیماری سمیه رشیدی یک فعال سیاسی ایران درگذشت. خبرگزاری میزان که به نظام دادگستری ایران ربط دارد روزی 25 سپتامبر ادعا کرد که رشیدی 42 ساله بیمار سر اپیلپسی داشته دچار تشنج بود و مدام درد سر داشت و روزی 15 سپتامبر از پا افتاد. در خبر رسمی آمده است که او را نخست طبیبان بیمارستان زندان قرچک و بعد این در بیمارستان شهر ورامین معالجه کردند، ولی آژانسی فعالان حامی حقوق انسان که در ایالات متحده آمریکا واقع است به نقل از طبیبان گفتند که در اصل سبب بد شدن وضع سلامتی رشیدی در آن بود که به او سری وقت یاری طبی رسانیده نشد. گروه هنگام فعالان حقوقی انسان واقع در نروژ نوشت که طبیبان زندان به جای رسانیدن یاری مناسب طبی به او دارو و درمان آرام بخش می دادند. به نوشته این گروه نادیده گرفتن وضع او باعث تشنج و در نتیجه سکته کردن او شد. خانواده رشیدی حالا تلاش دارد که سبب مرگ او را اشتباه بیمارستان ثبت کند. یکی از همحجره های رشیدی در زندان زنانه کرچکی واقع در جنوب تهران که رشیدی اینجا نگهداری می شد به رادیو فردا گفت که او دچار سر بود، دردش زود زود خروج می کرد و سردردی بسیار سخت اذیت می شد. هر وقت به پزشک زندان مراجعه می کرد به او می گفتند که از کم غذایی رنج می برد و دوباره به حجره زندان می فرستادند. مقامات در ایران زندانی های سیاسی را در صورت سرزدن مشکل سلامتی سری وقت به نزد طبیبان نمی فرستند و تنها در حالت سنگینی شدن وضع سلامتیشون اجازه میدن که با یاری کسبی طبی فرا گرفته شوند. در مچیتان شهر وحدت با سرمایه آلمان شفاخانه کودکان بیماران سیل افتتاح شد. از سفارت آلمان در دوشنبه به رادیو آزادی گفتند این بیمارخانه روز 26 سپتامبر طی مراسم با حضور پرزیدنت امام الرحمن و سفیر آلمان در تاجیکستان یورک شوگراف افتتاح شد. به اطلاع منبع بانک رشد آلمانی تمام خراجات بیمارخانه را که 60 میلیون سامانه را تشکیل می‌دهد سرمایه گذاری کرده است. سفارت آلمان می‌گوید که در سال‌های گذشته همین بانک تجدید مرکز ملی بیماری‌های سیل، جراحی شش و سینه در مچیتان را که بیمارخانه کودکانه تابع آن است با مبلغ تقریباً 100 میلیون سامانه مبلغ گذاری کرده است. طبق اطلاع سفارت آلمان در دوشنبه در 10 سال‌های اخیر این بانک برای ساختمان و افسازی بیمارستان ها در منطقه گوناگون تاجیکستان به مبلغ عمومی 1,250,000,000 سامانه کمک نموده است. در ولایت لنینگراد روسیه دست کم 19 نفر در پی نوشیدن عرق بی‌صفت جان دادند. به نوشته خبرگزاری تاس چند کس دیگر در بیمارخانه معالجه می‌گیرند. نشریه بازا با تکیه به منبع‌های خود نوشت که همه آنها مشروبات دارای اسپرت را در دهه گوستنیتسی نوحی سلانتسو استعمال کردند. یک ساکن محلی با گمان فروش این مواد بی‌صفت حبس شده است. در روسیه سال‌های اخیر چندین حادثه زهرآلودشوی گروهی در نتیجه نتیجه استعمال عرق دستکار شده به قید گرفته شده است، چون سببش به مشروبات آمیخته کردن سپرت متیل می باشد.
خیلی قیمت به قول خیلی ارزان شده، 2-3 سومن
ارزان شده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سومنه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعی چیز باها در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
رهایی عصمت الله عبدالله‌زاده، رئیس پیشین فرودگاه بین المللی دوشنبه، همراه با چند از زیردستان سابقش که با گمانی از خود کردن بیش از 1 میلیارد سومانی بازداشت شده بودند، بحث های را در جامعه تاجیکستان از جمله میان کاربران شبکه های اجتماعی به میان آورد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. برخی آن را بی سابقه و ضد اصول عدلیه می نامند و برخی دیگر اجرای عادلانه قانون. با اطلاع منابع رادیو آزادی، عبدالله‌زاده و شریکانش با شرط بیرون نرفتن از محل زیست و با سپردن 300 میلیون سومانی از بازداشت رها شدند، ولی تحقیق پرونده ادامه داشته وعده دادند که بیش از 700 میلیون سومانی دیگر را نیز برمیگردانند. زیدی این گروه با ماده 245 قسمی 4 از آن خودکنی یا اسرافکاری به مقدار مخصوصا کلان و ماده 340 قسمی 2 ساختکاری تکراری با مسئولیت پیشکی از جانب گروه آدمان پرونده جنایی باز شده است. این دو بند قانون با پرداخت زیان رهایی را پیشبینی کرده است. به نظر حقوق شناس جمشید یاروف، پشتی رهایی عصمت الله عبدالله‌زاده چیزی دیگر می ایستد.
آزاد کردن این نفران از بازداشتگاه یک بار دیگر اثبات کرد که سیستم عدلیه، سیستم سودی، تفتیشات، پراکوراتور، سود همه از یک دیگر وابستگی و در عموم همه باز از حکومت اجرایی وابستگی دارند و رول اساسی رو در این قضیه ها نه نقطه های قانون، نه طلبات قانون، بلکه مناسبت این نفران با ازغان اویله کلان، مناسبت آنها با مقامداران بلند پایه مقامات های قدرتی، با مقامداران حکومت و دیگر و دیگر نشان میدهند.
برخی بر اینند که رهایی عصمت الله عبدالله‌زاده بازگو کننده آن است که در تاجیکستان قانون در نسبت همه برابر تطبیق نمی شود.
رجب علی اودینایف، رئیس امید 88، وارو هم برای از خود کنین زمینو کردم، دام برای چه آزاد نمیکنند، زاید سعید برای چه همان مالکیت چه گرفتن چی، یعنی به حساب دولت گذروند، برای چه آزاد نمیکنند، یا اگر گیریم عزت امونه برای نمیدونم 100 سومون یا 120 سومون گرفتن زندانی کردن، یا دلیر امام علی زوقی دین زوقی بیگ سعید امینی نپرداختن اندوز تا حتی هم که مدعو مونده حکم برآوردن، برای چی انسانی که 1 میلیارد، تقریبا 1.5 میلیارد سومانی میدوزد از جواب گرد باید رابطه خیشون تباری دارد.
راهگذران در دوشنبه در مورد رهایی شرطی افرادی که به تصرف میلیون ها سامانی بودجه دولت عیبدار می شوند نظر گوناگون دارند.
کسی داره هم در دیگه دولت ها میخیله، کسی داره مبلغ جبران میکنه، از چی جوابش میتونه؟ از سر سود مثلا،
اگر چه هر کاری هست از روی قانون باید جواب دهند.
قانون برای همه باید برابر باشد.
مقامات درباره جبران زیان و آزادی شرطی عصمت الله عبدالله‌زاده خبری ندادند. برای شرح موضوع رادیو آزادی به عنوان آژانسی کروپسیا و دادستانی کل نامه فرستاد و منتظر پاسخ است. نظر خودی عبدالله‌زاده و نزدیکانش به قضیه معلوم نیست. او از سال 2016 رئیس فرودگاه بین المللی دوشنبه بود و در پی سنجش آژانسی کروپسیا در این اداره نسبتش پرونده باز شد.
حکومت طالبان دسترسی به اینترنت را در بخش بزرگی از افغانستان قطع کرد. شهروندان این کشور ترس دارند که با این راه دری تماس آنها با جهان بیرون بسته می شود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. مریم یک ساکنی ولایت بلخ افغانستان که با نام مستعار با رادیوی آزادی صحبت کرد می گوید پس از محدودیت طالبان علیه زنان کاری آنلاینی پیدا کرده بود و ترجمانی می کرد. من نانرسان خاندان هستم. قطع اینترنت به زندگی ما ضربه سخت زد، گفت او از شهر مزار شریف. طالبان به زنان اجازه کار و تحصیل نمی دهند و اینترنت یگانه وسیله بود که آنها کمترین امکانی پیدا کردن کار و تحصیل از طریق آن را داشتند. با قطع اینترنت ده ها هزار اداره های دولتی، خانه ها و شرکت های خصوصی در تقریبا نصف کشور از وای فای محروم شدند. سوریا که از کابل برای یک سازمان خارجی به طور آنلاین کار میکرد میگوید زندگی برای زنان افغان علکی بسیار دشوار است. تنها راهی به دست آوردن درآمد کاری آنلاین بود. حالا همان را هم از دست میدهیم. نظیفه دختری نورس که بعد از منع تحصیل دختران از جانب طالبان توسط اینترنت درس‌های آنلاینی می‌خواند میگوید پس از منع دختران برای تحصیل در مکتب از طریق اینترنت علم می‌آموخت، اما حالا اینترنت قطع شد و همه امیدم را از دست دادم. طالبان میگویند که بستن اینترنت برای جلوگیری از فساد اخلاقی و عملهای ضد شرعی است، ولی علمای اسلامی این را به اساس می‌دانند. فضل هادی وزین، عضو اتحاد علمای مسلمان در قطر گفت که قطع کامل اینترنت هیچ اساس دینی ندارد. اگر چیز نادرست استفاده شود، باید محدود شود، نه اینکه تمام ملت از پیشرفت محروم گردد. کارشناسان و صاحبکاران میگویند قطع اینترنت مشکلات اقتصادی را شدیدتر میکند. محمد از قندهار گفت کارهای شرکت ما تماماً باز مانده است. در عصر 21 جهان با اینترنت پیوست است. نبودن اینترنت مشکلات اقتصادی ما را بیشتر میکند. سازمان های حامی مطبوعات نیز بستن اینترنت را محکوم کردند. کمیته دفاع از خبرنگاران این اقدام را محدودیت بی سابقه نامید که کار خبرنگاران و دسترسی مردم به اطلاعات را خلل دار میکند. حالا قطع اینترنت پایتخت شهر کابل را فرا نگرفته است و معلوم نیست که محدودیت در تمام کشور جاری می شود یا نه. اینترنت موبایلی تا حال فعال است، ولی گرانتر و با سرعت پایینتر که کار را سخت‌تر می کند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
اداره سازمان ملل متحد در ازبکستان گفت که از پل‌های گلنارا کریموا که از شویسریا برگردانیده شده اند 20 میلیون دلارش برای بهتر کردن شرایط مکتب‌های دیهات این کشور روانه خواهد شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. در اظهارات رسمی آمده است که کمیته اداره‌کنی بنیاد ایشانج یا باوری که سرمایه‌های دختر زندانی سابق پرزیدنت ازبکستان را نظارت می‌کند قرار کرد که با این مبلغ‌ها در بهبود شرایط اجتماعی مکتب‌های دیهات این کشور سهمگذار شود. منظور طرح مطابق شوی با تغییرات اقلیم و تامین آب، سانیتاریا و تازگی در مکتب‌ها است که از 1 اکتبر در ازبکستان راه اندازی خواهد شد. بر اساس این طرح باید 45 مکتب دیهات ازبکستان را پورا تعمیر کنند. این مؤسسه‌ها را با آب آشامیدنی، اتاق‌های زمانوی دستشویی، نظام گرمی‌دهی و منبع‌های اکولوژی انرژی تامین خواهند کرد. این مبلغ گذاری برای بهبود شرایط تحصیل بیش از 31 هزار خواننده مکتب به خصوص دختران نورس مساعدت خواهد کرد. علاوه بر این یک قسم پول‌ها را بنیاد ایشانج باید برای تشکیل درس‌های اکولوژی و دوره‌های آموزشی برای 2700 آموزگار در موضوع‌های تازگی و گیگینا روانه می‌کنند. در ازبکستان که شمار اهالی تارفت افزایش می‌یابد 1 میلیون و 400 هزار کودک در مکتب های تحصیل می کنند که آنجا آب آشامیدنی پوره یا قسمان تامین نیست. کنستانتین ابالینسکی، سفیر شویسریا در ازبکستان گفت شویسریا با آن افتخار می کند که ذخیره های در نتیجه بازگردانی مبلغ های به دست آمده با سرمایه های جدی و استوار با کروپسیا و منفیت آور برای مردم ازبکستان تبدیل می شوند. ازبکستان ماه آگوست سال 2022 با شویسریا سازشنامه بازگردانی پول های مصادره شده دختر سابق پرزیدنت ازبکستان را امضا کرد. همان سال زیر نظر سازمان ملل بنیاد ایشانج تأسیس شد که وظیفه‌اش مدیریت این پول ها می باشد. در عموم با درخواست حکومت ازبکستان در بانک های شویسریا به مبلغ 840 میلیون دلار سرمایه گلنارا کریموا مسدود شده است. تا حال بازگردانی 313 میلیون دلار موافقه شده است، چون مقام غیر قانونی داشتن این مبلغ ها را اثبات کردند. ماه اپریل امسال حکومت ازبکستان باری اول درباره طرز صرف مبلغ های از حساب گلنارا کریموا در شویسیا برگردانیده شده گزارش داد. آتابک فاضل کریموف، معاون وزیر اقتصاد و مالیه ازبکستان، ماه اپریل در یک نشست خبری گفت که پول های برگردانیده شده در میان ساحه های بهداشت و معارف کشور برابر تقسیم کرده می شود. دادستان کلی ازبکستان می گوید حجم عمومی ضرر مالی رسانیده گلنارا کریموا به منفیت دولت و شهروندان 1 تریلیون و 270 میلیارد و 200 میلیون سوم، معادل 1 میلیارد و 651 میلیون دلار آمریکایی حساب شده است. کشورهای اروپایی او را در گرفتن صدها میلیون دلار پاره از شرکت های مخابراتی و هم قانونگردانی پول از راه نقشه های کروپسیونی عیبدار می کنند. ماه مارس سال 2020 دادگاه شهری تاشکند گلنارا کریموا را در تشکیل گروه جنایی، قلابی، ازان خودکنی، قانونگردانی پول های براه جنایی به دست آمده با 13 سال و 4 ماه زندان محکوم نمود. گلنارا کریموا تا آغاز سال جاری در زندان زنانه زنگیاتا قرار داشت و بعدی آن به محبس سکونتی انتقال داده شد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دو ماه پس از پیامش به هر دو پلاته پارلمان راه های اجرای آن را با حکومت در میان گذاشته است. شخصان مسئول و منصبداران تاجیکستان از صحبت با خبرنگاران در این گونه موضوعها خودداری می کنند. از این رو رادیو آزادی چند نکته پیام را که روز 28 دکمبر سال گذشته گفته شدند تحلیل کرد. چه چیزی از نکات گفته شده در مرحله انجام شوی است؟ کدام مسئله ها اجرا شدند و چه چیزها هر سال تکرار اما حل نشده میمانند؟ من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. پرزیدنت به حکومت امر داده است که برای حفظ سرعت رشد اقتصادی در سطح 8% و برای کاهش دادن فقر تا 10% در دوام 7 سال چاره‌های مشخص اندیشند. سال 2023 آمار رسمی تاجیکستان رشد اقتصادی 8% را به توسعه کشاورزی و صنعت نسبت داد که حدود نیمی از تولید مجموع محصولات داخلی کشور را تشکیل می‌دهد، اما گزارش بانک جهانی در سال 2023 رشد اقتصادی تاجیکستان را به بیشتر شدن طلبات اهالی، پول‌های فرستاده مهاجران و سرمایه‌گذاری‌ها، گرانت و قرض‌ها در طرح‌های کشور پیوند می‌دهد. به عباره ساده‌تر، پول در دست مردم از حساب پول فرستاده مهاجران و سرمایه‌گذاری در طرح‌ها از حساب قرض و گرانت‌ها می‌ماند که در مجموع چرخ اقتصاد را به گردش می‌آورد. تحلیلگران بانک رشد اوراسیا رشد اقتصادی تاجیکستان را در سال 2024 از حساب بالا رفتن طلبات داخلی، گسترش یافتن عرصه‌های کلیدی صنعت به مثل برق، نقلیات و غیره 7.3% پیشگویی می‌کنند. امام علی رحمان در بخش مالی دستور داد که رقمی سازی مالی و انداز یا مالیاتی را گسترش دهند. تایید سالی آینده به وزارت های مالیه، رشد اقتصاد، بانک ملی و اداره های دیگر وظیفه دار شدند تا نظام پرداخت های غیر نقدی را در همه حوزه ها، از جمله در نقطه های خرده فروشی و خدماتی به طور کامل اجرا کنند. قبلا در ماه یونی سال گذشته رئیس جمهوری تاجیکستان دستور داد تا پرداخت های همه نمودی باجهای گمرکی و جریمه ها به طور غیر نقدی پرداخت و پایگاه داده های واحد خدمت رسانی های رقمی تأسیس داده شوند. اما این دستورها در عمل تا آخر عملی نمی شوند. کارشناسان بر این نظرند که در قدم اول نبودن زمینه فنی، اینترنتی سوس و عدم مهارت در میان بخش های بزرگی از مردم برای استفاده از فناوری های رقمی باعث بجرا نشدن این دستورها می گردد. امام علی رحمان در ماه مرد سال 2022 فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن انواع بازرسی و واحدهای تجاری برای مدت یک سال متوقف شدند. آن زمان گفته شد که این فرمان برای قبول قانون تنظیم مناسبت های مراتوریا زمینه ایجاد می کند. نظارت بر اجرای این فرمان توسط دادستانی اعمال خواهد شد. با وجود این صاحب کاران در صحبت با رادیو آزادی شکایت کردند که مراتوریا به طور لازم اجرا و نظارت نمی شود. سال گذشته بیش از 21,000 صاحبکار شغل خود را دیگر کردند. طبق اطلاع رسمی سال گذشته به تاجیکستان 2.7 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی به کشور آمده است که 113.6 میلیون دلار نسبت به سال گذشته بیشتر است. کشورهای اساسی سرمایه گذار قزاقستان، چین، روسیه، لوکسمبورگ، ایتالیا، آمریکا، بریتانیا، آلمان، ترکیه و ازبکستان می باشند. با این حال در گزارش سالانه وزارت کارهای خارجی آمریکا در بخش فضای سرمایه گذاری تاجیکستان در مقام جایهای دشوار برای راه اندازی تجارت برای سرمایه گذاری خارجی قرار دارد. مؤلفان دلیل اساسی آن را ضعف در حاکمیت قانون مخصوصا در مناسبت به حق مالکیت می دانند. کارشناسان نیز به انحصار یا مناپولی صنایع درآمدزا از طرف گروه های نزدیک به دولت که از پشتیبانی پره حکومت برخوردارند تأکید می کنند. امام علی رحمان در پیام خود به بخش های سیاحی توجه مخصوص کرد. بانک جهانی پیشتر در گزارش خود ارزش بلند بلیت به تاجیکستان و نارسایی خط سیرهای داخلی، رشد کند زیر ساختارهای سیاحی و اینترنت بخصوص در ناحیه دوردست و شرایط بدی بهداشت را از مشکل های اصلی سیاحی عنوان کرد. کارشناسان این بخش در صحبت با رادیو آزادی با وجود مانع‌های ماموری برای سیاحان خارجی، پشتیبانی ضعیف دولت از تجارت و فساد اشاره می‌کنند. امام علی رحمان سال 2018 را سال سیاحی و در سال 2019 سه ساله رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلان کرد. بنابراین یاری های هدفمند در سال 2024 بیش از 11% بیشتر می شوند و از 612 سامانی تا 680 سامانی بالا می روند. پرداخت سالانه به کودکان آیله های کمبیزاد از 34 سامانی به 72 افزایش می یابد. طبق آمار رسمی میزان فقر در تاجیکستان 22.5% است. این هم در حال است که کمک اجتماعی از دولت 222 هزار آدم یا 2.2% اهالی دریافت می کند. حکومت تاجیکستان هر سال کسر بیوجه را از حساب گرانت و قرضهای سازمان‌های خارجی تکمیل می‌کند. بودجه تاجیکستان یکی از ناشفاف‌ترین‌ها در جهان است که حدود 20% خزینه‌ها در سایه قرار دارند. در فهرست بررسی بودجه باز جهانی تاجیکستان در یکی از جای‌های آخرین قرار دارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پهلوانی تاجیک آبید جبف در گرانپری جودوی تسینداوی چین مدالی نقره گرفت. دسته وحشی باختر در مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان پیش صف شد. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. پهلوان تاجیک آبید جبف در گرانپری جودو که 26 سپتامبر در شهر تسینداوی چین آغاز یافت مدال نقره به دست آورد. جبف که در وزن تا 66 کیلو در دور اول آزاد بود، در دور دوم بر نور محمد باتابای از قزاقستان پیروز شده به نیم فینال راه یافت. آبید در دور نیمه نهایی جان یونگ کیم را از کره جنوبی شکست داده به فینال برآمد. اما پهلوان 27 ساله تاجیک در دور نهایی از گوشتگیری 31 ساله مغول بسخو مغلوب شد. این اولین مدال تاجیکستان در گرانپری تسینداوی چین است. در روز اول مسابقات با 3 نفر از تاجیکستان رقابت کردند. محمد صالح قوتوف در وزن تا 60 کیلو در دوری تسلابخش از تایی که ناکامورای ژاپنی مغلوب شده در نتیجه مقام هفتم را صاحب گشت. مهرزاد صوفیف در وزن تا 60 کیلو از دور دویم وارد سبقت شده قوازمایی را بر رقیبش از مغولستان باخت و از حق ادامه مبارزه محروم شد. الکساندرا کان در سبقت زنان در وزن تا 57 کیلو در دور اول از رقیبش از چین ناکام شده از ادامه مبارزه به نصیب ماند. به اطلاع فدراسیون بین المللی جودو در گرانپری سینداو 200 ورزشگر از 26 کشوری 5 قاره اشتراک دارند. تاجیکستان را در این مسابقات 7 گوشتگیر در رقابت ها میانی مردان و 2 نفر میانی زنان نمایندگی می کنند. باز در 2 روز دیگری مسابقات 5 نفر از تاجیکستان، ابوبکر شیرف و مسعود احمدزاد هر دو در وزن تا 73 کیلو، سامان محمد بیکف در وزن تا 81 کیلو و جهانگیر مجیدف در وزن تا 100 کیلو در سبقت مردان، اینچنین ویکتوریا کیسیلیووا در وزن بیش از 78 کیلو در سبقت زنان رقابت خواهند کرد. بجز از مدال غالیبان در همه 14 وزن، 7 وزن بین مردان و 7 وزن میان زنان با 3000 یورو، برندگان مدال نقره با 2000 یورو و صاحبان مدال برنجی با 1000 یورو مکافاتانیده می شوند که 20% مبلغ جایزه های ورزشکاران برای مربیانشان مقرر شده است. اینچنین شرکت کنندگان این مسابقات پرنفوذ بین المللی صاحب امتیازها در ردبندی فدراسیون بین المللی جودو می گردند. پس از نتیجه گیری بازی های دوری 17 قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی که از 19 تا 24 سپتامبر برگزار شدند، تیم وخش باختر در جدول مسابقات مقام اول را کسب کرده است. وخش در دوری سپری شده در میدان خود بر کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با حساب 2-1 پیروز شد. این غلبه دهمی باختری ها در مسابقات امسال می باشد. باید ذکر نمود وخش یگانه دسته است که باخت ندارد و در 16 بازی 36 امتیاز گرفته است. حملگری وخش دمیتری بیلانوک، لیگنری 30 ساله اوکراینی با 7 گل در رویخط نشانزن های بهترین مسابقات لیگ عالی در جای اول است. قهرمانی فعلی تاجیکستان استقلال دوشنبه که در دور گذشته بر تیم برقچی حصار با حساب 2-1 غالب آمد، با 34 امتیاز از 16 بازی در زینه دویمی جدول قرار دارد. زینه سیم را کلوب مرکزی ورزشی ارتش با 32 امتیاز از 17 بازی صاحب شده است. دسته روشنی کلوب که با کسب 29 امتیاز از 17 بازی زینه چهارم را اشغال کرده است، در دوری 17 مسابقات لیگ عالی بازی را در میدان خود با تیم پنچر جلال‌الدین بلخی با حساب 0-0 انجام داد. دسته اسخط خوجند که در میدان خود تیم ریگر تدز تورسون‌زاده را با حساب 3-0 شکست داد، با 25 امتیاز از 17 بازی به زینه پنجم برآمد. در بازی دیگری دوری 17 تیم خوجند شهری خوجند در میدان خود بر دسته هولبوکی واسه با حساب 1-0 پیروزی به دست آورد. بازی دسته استرفشنی شهری استرفشن با تیم مهمان حاصلات فرخار با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. به این ترتیب در دورهای باقی مانده مبارزه برای عنوان قهرمانی و مدال‌های مسابقات اصلا بین 4 دسته وخش، استقلال، کلوب مرکزی ورزشی ارتش و روشن شدت خواهد گرفت. در دوره 18 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی 27 سپتامبر ریگر تدز با خوجند، 28 سپتامبر کلوب مرکزی ورزشی ارتش با روشن، پنچر با استرفشن، حاصلات با اسخطه و 29 سپتامبر برقچی با وخش بازی میکنند. بازی دوری 18 هم میانی دسته های هولبوک و حاصلات موقوف گذاشته شد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود به نشر نوی مهمانی آزادی، با من ارشاد سلیمانی، گرداننده و تهیه کننده این برنامه، خوش آمدید.
اتحاد اروپا در یک دو سال اخیر همکاری های اقتصادیش را با کشورهای آسیای مرکزی جدی‌تر آغاز کرد و می خواهد که به معدن ها و ثروت های طبیعی سرشار و دست نخورده این منطقه دست یابد. آیا در این کار قدرت های با نفوذ سنتی که در آسیای مرکزی حضور دارند مثل روسیه و چین به این هدف های اتحاد اروپا خلل می رسانند؟ آیا در فصل نوی همکاری های اتحاد اروپا با کشورهای آسیای مرکزی مسائل حقوق بشری به پلان دو میگذرد؟ این و دیگر سوال ها را از رهبر هیئت پارلمانی اتحاد اروپا برای کشورهای آسیای مرکزی
خانم جوزفین پرینچی میپرسیم که این شب و روزها در دوشنبه قرار دارد و مهمان من در رادیوی آزادی است.
خانم پرینچی، برای فرصتی که در اختیار ما گذاشتید تشکر. من میخواستم بدانم که شما در دوشنبه با کیها، با کدام مقام ها واخوردید و حاصل این واخوری و دیدارهای شما چی بود؟
شما در حقیقت درست گفتید. حالت گیاپولیتیکی تغییر یافته است. البته ما در این جدا همکاری هایمون را با شریکان پیشینه و نو به واسطه تقویه داده ایستادیم. ما دیده ایستادیم که چی تمایل های در دنیا است. معلوم است که در جهان تهدید های گلوبالی وجود دارند، از جمله جنگ روسیه در اوکراین. در اینجا ما توجه را به آن روانه کرده ایستادیم که در سمت همکاری های اقتصادی گوناگونی اقتصادی را نیز به وجود آوریم. البته شروع از آن تی مهمی که ما در شهر سمرقند داشتیم میان اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی، در آنجا ما رشته های همکاری را بازگسته‌تر کردیم و برای همین هم ما در این باره با همتایانمون از پارلمان اروپا قرار داریم و من خیلی فخر میکنم که این بزرگترین هیئتی هست که به تاجیکستان آمد. این بار 12 است که ما میان کشور شما و پارلمان اتحادیه اروپا نشست داریم. خیلی دیدارهای پرثمر داشتم با جانب تاجیکستان. میخواستم با سفیر اتحادیه اروپا در تاجیکستان و سفیر تاجیکستان در پادشاهی بلژیک اظهار سپاس کنم برای سهم خوبشان در تطبیق برنامه کاری ما. ما توانستیم با جناب سروزیر تاجیکستان، با نمایندگان دیگر حکومت، وزیران و البته با همتایانمان در پارلمان تاجیکستان بخوریم. البته برای گسترش همکاری ها جلسه های دیگر را در اروپا دوام میدهیم. همچنین با نمایندگان جامعه شهروندی، جوانان، متخصصین ساحه معارف نیز توانستیم دیدار کنیم. یک ملاقات خیلی مهم امروز داشتیم. از اجرای یک طرح آمدیم، دیدیم که مبلغ گذاری آن از سوی اتحادیه اروپا صورت گرفته است و جانب ما یوری خود را به زنان پیشنهاد کرده است که از خشونت خانوادگی رنج دیدند و ما از پناهگاهی آنها دیدن کردیم.
اتحادیه اروپا در سالهای اخیر همکاری اقتصادیش را با کشورهای مرکزی در سطح شریکی استراتژی آغاز کرد. میشد بگید که تا این جای کار شما تا کجا موفق بودید؟ آیا به سطح شریکی استراتژی رسیدید و آیا میرسید؟
البته از نتیجه های گسترده نمودن همکاری ها خیلی خرسند هستیم. طوری گفتم، من تنها از آغاز امسال به این هیئت شامل شدم. البته در مورد 11 ملاقات قبلی و سازشنامه هایی که به امضا رسیدند همه آنها را مطالعه نمودم. با همه 5 کشور آسیای مرکزی تمرکز اساسی به تامین حاکمیت قانون، دموکراتیک کردن، اینچنین به اصطلاح بنیاد یک پول که توسط این پول ما بتوانیم به انگیزه دهنده های اساسی رعایت حکومت قانون و رعایت حقوق انسان بسیارتر توجه میکنیم. در این سمت ما کارها را وسعت میبخشیم. ماه ایول سال جاری سازشنامه درباره شریکی استراتژی به امضا رسید. البته همکاری اقتصادی با تاجیکستان و کشورهای دیگر آسیای مرکزی وسیع‌تر خواهد شد. ما با این کشورها مناسبات خیلی قوی داریم. البته در بابت تاریخ بسیار هزار ساله منطقه از جمله کشور شما ما تاثیرات زیادی حاصل کردیم. امکان داشتیم که با استرخانه ملی برویم و با تمدن غنی و تاریخ با شهامت مردم تاجیک شناسایی پیدا کردیم.
شما برنامه مهمان آزادی را میشنوید. مهمان من خانم جوزفین پرینچی رهبری هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا برای کشورهای آسیای مرکزی است که ما با ایشان در مورد همکاری های نوی اتحادیه اروپا با کشورهای آسیای مرکزی و درباره نتیجه های سفر این مقام بلندپایه اتحادیه اروپا به تاجیکستان صحبت میکنیم.
معلوم است که هیچ گونه همکاری بدون مشکلات نیست. از نظر شما چی مشکلات عمده در راه همکاری بسیار خوب شما با کشورهای آسیای مرکزی موجود است و آیا قدرت های صاحب نفوذ مثل چین و روسیه که در اینجا در همه گونه با شما حضور دارند به شما مانع گذاری نمی کنند؟
مناسبت میان روسیه، چین و کشورهای آسیای مرکزی در سطح است که تا حال این دو کشور برای همه جمهوری های آسیای مرکزی شریکانی اساسی به حساب می روند. من نمی توانم بگویم که آیا آنها می توانند به شریکی ما خلل رسانند. در این باره ما معلومات کافی نداریم. آنچه را که ما مشاهده میکنیم این است که ممالک آسیای مرکزی دیدگاه های بی‌طرفانه دارند، خصوصا اگر اختلاف های در زمینه رعایت حقوق بشر باشد. ما در جریانیم که در کشور شما اصلاحات قانونگذاری راه اندازی شده است، از جمله در مورد خشونت خانوادگی، احترام بیشتر به حقوق انسان و عهده‌داری هایی که ما داریم. مشاهده هایی که ما داریم بیانگر آن است که کشور در سمت درست حرکت کرده ایستاده است. دیدارهایی که ما داشتیم با نمایندگان حکومت تاجیکستان و کمیته های بین پارلمانی نشان دهنده پرقوت نمودن همکاری می باشد و در این جاده جانب تاجیکستان اصلاحات مشخصی را می‌گذراند. برای ما باعث خوشنودی است که شاهد این گونه وسیع‌تر گشتن همکاری می‌باشیم.
شما در لابلای صحبت‌هایتان به مسائل حقوق بشری بسیار اشاره کردید. آیا در فصل نوی همکاری‌های شما مسئله‌های اقتصادی اولویت پیدا می‌کنند و مسئله‌های حقوق بشری با مهمیتی دویم میگذرن یا چطور است این همکاری نواتان؟
اولویت اساسی تامین کردن این که اصلاحات قانونگذاری به آخر رسانده شود. ما میدانیم که حکومت تاجیکستان در جریان این قرار دارد. تکمیل قانونگذاری، قبول سندهای نوی همکاری رفته ایستاده است و ما کفالت این را گرفتیم که این تلاش ها دوام خواهند یافت و اصلاحات به اتمام میرسد. البته در بابت حفظ شدن حقوق قربانیان خشونت خانوادگی، اشخاصی که با نابرابری های گندری روبرو می شوند و اینچنین اشخاصی که در محبس ها هستند. تمرکز اساسی با آن است که عهده‌داری های کشور نسبت به برنامه های معارف تعلیم اجرا شوند. بیشتر نمودن امکانات برای دانش آموزان در داخل کشور، حتی نه تنها دانش آموزان، بلکه جوانانی که می خواهند به این یا آن دولت رفته کار کنند. آنها پیش از این باید با امکانات آموزشی فرا گرفته شوند و کسب های نو آموزند، زیرا ما باور داریم توسط سرمایه گذاری به معارف و علم می توانیم به هدف اساسی رسیم.
شما پیش از آن که به تاجیکستان بیاید، تا کجا از اوضاع سیاسی کشور ما با خبر هستید یا آگاهی دارید؟ این سال را برای چی می پرسم؟ چون که سالهای اخیر مخالفان سیاسی حکومت تاجیکستان میگن که در مرحله نوی همکاری غرب با کشورهای مرکزی از جمله با تاجیکستان اینا با مسائل اقتصادی بیشتر دقت میدهند و از قدرت های موجود، از وضعیت سیاسی موجود پشتیبانی میکنند و اما یک دموکرات ظاهری که هست این را خب پشتیبانی میکنند و مسائل حقوق بشری یکی همیشه مشکلات است با اینها کمتر توجه میکنند، از جمله پیشنهادهای زیادی که درباره تحریم کردن برای نقض حقوق بشر همیشه نادیده گرفته میشه. تا کجا شما به این انتقادها راضی هستی؟
risponde perché noi parliamo di fatti concreti, di fatti diciamo oggettivi, perché
خوب ما باید درباره فکت و دلیل ها گپ زنیم. دلیل اساسی اون است که ما امروز در اینجا قرار داریم و این لایحه‌ای که برای پشتیبانی زنان است و ما از کار آن بازدید کردیم، این جواب است به سوال شما. یعنی اروپا یوری خود را برای قربانیان خشونت خانوادگی پیشنهاد کرده ایستاده است. این به عنوان یک آگاهی برای اون زنان ارزیابی می شود که از خشونت رنج میبینند تا منبعد برای یوری مراجعه کنند. ما همچنین تصمیم های دیگری داریم، از جمله تامین امنیت در مرز افغانستان که سرحد طولانی 1400 کیلومتری است. خیلی دشوار است که پیش روی سودای آدمان، فروش مواد مخدر و سلاح را بگیریم، ولی باید با هم کار کنیم. در حال حاضر با 150 میلیون یورو برای حمایت و رشد برابری مرد و زن، امکانات بیشتر فراهم کردن برای آزادی بیان آزادی های فطری اختصاص داده ایم. در چارچوبی همان شرطنامه بابت همکاری استراتژی امکان می‌یابیم که به همین هدف های استراتژی رسیم. البته خیلی مهم است که ما کفالت رعایت توصیه های حقوق بین الملل و سازمان ملل متحد را داشته باشیم.
یعنی شما گفتنید که اتحاد اروپا در هیچ صورت برای منافع اقتصادیش از مسائل حقوق بشری، از مسائل ارزش های دموکراتی چشم پوشی نمیکرد. همینطور؟
نه. Assolutamente no, infatti noi
ne in rukh namediyat sharaki va se va sozishnoma dar in joda vobastagi dorad ba hamon rioya va hifzi huquqi inson ki tavassuti kafolatoy mushakhas peshnihod megardad vaqte hukumati qonun ta'min shavad zero in baraye mo yaki az shartoy qabli meboshad baraye peshrafti minbada hadafi asosi mo in nest va namekhohem ki ba hech vajh سختگیری وجود داشته باشد. ما باید مکالمه را دوام دهیم. اما دموکراسی چیزی است که برای همه کشورهایی که میخواهند رشد یابند زمینه اساسی است. البته با احترام به حقوق بین الملل و آیین‌نامه سازمان ملل متحد. همکاری ما در این بخش باز تقویت می‌یابد. خرسندی بخش آن است که حکومت تاجیکستان نشان داده ایستاده است که پیشرفت ها وجود دارند و پیشنهادات ما گوش می دهند. برای رسیدن به این هدف های مشترک باید کار کنیم و مطمئن شویم که دوستی ما دوام دار باشد.
با تشکر از رهبری هیئت پارلمانی اتحاد اروپا برای کشورهای آسیا مرکزی بانو جوزفین پرینچی، برنامه امشب میهمان آزادی را به پایان می بریم. پدرود تا درودهای دیگر. یک لحظه یک ساعت به مهنت به منت یک لحظه یک ساعت به مهنت به منت با من بی ما با من بی ما تو با تو دارم دولت یک لحظه یک ساعت مهنت به منت یک لحظه یک ساعت به مهنت به منت I'm not afraid.